أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ متعته القائلون ولا يحصي نعمائه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة. بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب، وقد عرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بحثی رو که شروع کردیم در مفهوم اسم هست، در قرآن، در روایت و کلن در اونچه که ادبیات دینی ما هست. تا اینجا اگر که بیاد داشته باشید، مفهوم اسم رو و معنای اسم رو هم در لغت آوردم و اصل لغت رو ترجمه کردم، از مفردات راغب آوردم در اثبات این معنا که اسم به معنای مفهوم یک حالت و خصوصیت در هر موجودی است و به این چیزی که ما میگوییم اسم به اون معنا و مفهوم نیست. از کلمات مولا امیرالمؤمنین، از کلمات قصار، از اونجایی که استغفر الله را برایش شش نام میگذارد برای شما مثال آوردن، و بعد از آن به بحث رازی وارد شدم. پیش از آن البته اگر بیاد داشته باشید دو بخش را از صفحات فکر کنم 86 و 96 انسان کامل برای شما خواندم که در اون دو متن اسم را به جای صفت آورده بود. به بحث رازی وارد شدیم در ذیل آیه 180 که و لله الاسماء الحسنا، که رازی بحثی رو روی اسما آغاز کرده، به آیه قبل از اون پرداخته رازی و گفته است که چرا این دو آیه با هم ارتباط منطقی پیدا کردن، زیرا که اون کسانی که در آیه 179 ذکر میکنه کسانی هستند که قلب ندارن، سمع ندارن، اذن ندارن و بنابراین نمیشنون، نمیبینن و نه تفقه و فهم میکنن. بنابراین وقتی وارد اسماء حسنا میشود میگوید فقط از این راهه، یعنی با تمسک و توسل به صفات ذات باری میتوان از اون غفلت خارج شد. اینا بحث هایی است که تا اینجا شد. در پایانی که به اصطلاح بحث بود، پایان بحث در جلسه گذشته، از فخر رازی آوردیم که گفته است که در کتاب لوامع البینات به شرح اسم مفصلا پرداخته است و خلاصه از اون رو در اینجا، یعنی در تفسیرش در ذیل این آیه آورده است و از این عبارت اون بیانش شروع میشه که اسماء الهی را میتوان از وجوه کثیره تقسیم کرد. اسماء رو و وجه اولش رو خوندم، دوباره میخونم که کلام به هم ارتباط منطقی پیدا بکنه. وجه اول این است که بگوییم اسم اسمی است که یا برای ذات وضع شده یا برای جزئی از اجزاء ذات وضع شده یا برای صفتی خارج از ذات وضع شده، اما اون صفتی است که قائم به ذات است، خب، ولی خارج از ذاته. حالا اینا رو مثالم براتون زدم، فکر کنم یکی از مثالهایی که زدم مثال رانندگی بود، اگر که به یاد داشته باشید. حالا این سه جزء را اسمی که برای ذات است، اسمی که برای جزئی از اجزاء ذات است، اسمی که برای جزئی از ذات هست اما خارج از ذات است اما قائم به ذات است. خب حالا این سه تا رو شرح میده. میگه اسم ذات اون چیزی است که ما بهش میگیم اسم اعظم، یعنی اسم خدا، اون اسم ذات. مثلا بگید الله، الله اسم ذات. حالا برای انسان هم این حادثه تکرار میشه، یعنی اینکه روی آدم ها اسم میگذارن برای اینکه ذات وجودی انسان به کمالهی و تمامهی با این اسم شناخته بشود. وقتی میگوین مثلا آذر، مشخص بشه اگر که در خانواده دو آذر باشن، برای تفکیک این دو ذات از یکدیگر سوال میکنن کدام آذر، که این مشخص بشه. یا بگوین حسن، اینها در واقع اسم ذات هستند. حالا یک اسمی هم بر جزئی از ذات اطلاق می شود، مثلا حسن مهندس مثلا ساختمان. خب این صفت مهندس ساختمان به جزئی از ذات او اطلاق می شود، چون او کارهای دیگری هم می کنه. مثلا ممکنه تو خونهشون نونوایی هم بکنه، خب، یا تو خونهشون مثلا جارو هم بکنه، تو خونهشون ظرف هم بشوره. پس اون مهندس کلیت او نیست، بخشی از ذات او هست. دقت کردید؟ خب پس این اسم اعظم برای خدا میتواند الله باشد، میتواند رب باشد، یعنی ذات باری تعالی را از دیگر موجودات مستثنا میکنه و جدا میکنه. این رو کلن در ادبیات دینی ما میگوین اسم اعظم. اما این خودش به خودی خود بلا مفهوم است، یعنی وقتی شما میگید الله، تمامی اون صفاتی که بر ذات منطبق است و داخل ذات است همه اونها رو لحاظ میکنه. دوم، اسمی که بر جزئی از ذات اطلاق میشه در حق خدای تعالی محال است، یعنی اطلاق این اسم برای انسان امکان پذیر است. همین مثالی که زدن برای جزئی از ذات باری تعالی این امکان ناپذیر است. یعنی وقتی شما بگویید خالق که یکی از صفات خدا هست، جمیع دیگر صفات الهی را هم شامل می شود، چون صفات الهی تفکیک ناپذیرند از ذات الهی، همه یک ذاتند. وقتی بگویید رب، همون خالق است. وقتی بگویید رحیم، همون رب است. وقتی بگویید رحمان، همون الله است. وقتی بگویید منان، همون رزاق است. وقتی بگویید رزاق، همون ودود است، همون کریم است. این صفاتی که حلیم است، علیم است، اینها تفکیک ناپذیرند. یعنی نمی شود گفت که به اصطلاح خدا علیم است و وقتی که از علمش داره استفاده میکنه از صفات دیگرش استفاده نمیتونه بکنه. به همین جهت هم انسان رو گفتن وقتی رانندگی میکنی با موبایل حرف نزن، چون دوتا کار با هم نمیتونی بکنی. اگر بخواید این طور نسبت به خدا صفات رو اطلاق بکنید، اون وقت این غیر ممتنعه و این کفر است، زیرا این اسم در ذات مرکب از اجزا مصداق و کاربرد دارد و هرچه که این گونه باشد ممکن است. یعنی میاد در امکان، یعنی ممکن است این اتفاق بیفته، ممکن است اتفاق نیفته. پس انسان اساساً یک ذات ممکن الوجود است، یعنی بعضی از صفات را میتواند داشته باشد، بعضی از صفات را میتواند نداشته باشد و میتواند هیچ صفتی نداشته باشد کلاً، در حالی که ذات واجب الوجود ممتنع است که دارای اجزاء باشد. پس در بخش دوم که اطلاق اسم بر جزئی از ذات است، این اختصاص به پروردگار ندارد. بخش سوم اسم صفت است، یعنی اسم بگذاریم بر چیزی که خارج از ذات است ولی قائم بر ذات است. در این خصوص میگوییم که در مورد سوم صفت را یا اطلاق صفت را به 4 دسته تقسیم میکنند که مجموعاً میشه 7 دسته، یعنی اون 3 تا با این 4 تا اضافه میشه بهش. میگه که این قسمت صفت یا حقیقی است وقتی اطلاق بشه، یا اضافی و سلبی است، خب، یا آنچه که از این 3 یعنی حقیقی، اضافی و سلبی ترکیب میشود و این به 4 دسته تقسیم میشه. صفت حقیقی چیه؟ اینه که شما مثلا حال نسبت به خدا همه صفات حقیقی است. من بیاد رو انسان مثال بزنیم. مثلا یک کسی انفاق میکنه، این انفاق میتواند که بر حسب ریا باشه، الذین یراؤون و یمنعون الماعون، ریا میکنه در انفاق، ولی اونجایی که باید که همه چیز خانش رو در اختیار دیگران بگذاره اونجا منع میکنه. خب پس این صفت حقیقی در این انسان نیست، انفاق کردن. وقتی این انفاق کردن صفت حقیقی است که پیوسته این انسان منفق باشد در هر جای، یعنی حتی نسبت به همکیشان خودش، نه نسبت به کفار انفاق بکنه، نسبت به مخالف انفاق بکنه، نسبت به معاند و دشمن انفاق بکنه، خیلی سخته. این میشه صفت حقیقی. ما خدا اینطوریست، ببینید هیچ وقت هیچ نعمتی رو از هیچ کافری، از هیچ دشمنی سلب نمیکنه. اینا که ببینید گلوله دارن، تفنگ دارن، آدم ها رو میکشن، خدا یه دفعه یه ملک نمیفرسته که دست اینو بزن بنداز که آدم نکشه، میگه بزن بکشه. این صفت حقیقی است که هیچ نعمتی را از هیچ کس سلب نمیکنه. خب انسان اگر بخواهد در این مورد دارای صفت حقیقی بشود خیلی راه داره. خب صفت یا اضافی است یا سلبی. صفت اضافی صفت نسبی است، یعنی نسبت پیدا میکند. اضافه نه که بهش چسبیده باشه، ما میگیم نسبت، در منطق میگوین اضافه. یعنی اگر در بحث های منطقی دیدید عنوان اضافه است، یعنی چیزی را که به چیزی نسبت میدن. مثلا اگر گفتید آب داغ، شما این کسره، اینو میگن کسره نسبت، داغی را نسبت داده اید به آب. اما اضافه هم هست، یعنی داغ اینجا اضافه شده است، یه صفتی است که اضافه شده است به آب. حالا این صفت که اضافه هست می تواند سلب بشود از آب. پس خیلی از صفات در عین حالی که اضافه هستند در همون حالت سلبی هم هستند، یعنی میتونه سلب بشه. حالا اینا در مورد خدا که میاد یه شکل دیگه است، میده توی اون صفات کمال و چیه جلال، نعت گفتیم برعکس، خب اون طرف صفت قرار میگیره، صفات کمال یا جمال و نعوت جلال یا صفات سلبیه. یعنی وقتی که میگویید سبحان، این صفت جلال است نه صفت جمال. یعنی میگویید خدا منزه است از این که در او عیبی یافت بشود، مثبت همشا، ولی مفهوم سلبه. یعنی شما بسیاری از صفاتی که در حد خدا نیست از او سلب کرده اید. مثلا وقتی میگید قدوس، این صفت سلبی است، یعنی در نعوت جمال است. یعنی وقتی میگید قدوس یعنی مقدس است از این که اون عیب به او بچسبد. پس حتما صفت ساختارش نباید سلب توش باشه، یعنی لا، یعنی نا، این نباید داشته باشه. مثلا ما میگیم دانا، خب این صفت اضافی است، نسبته، یعنی دانستن را نسبت میدهیم به یک انسان، میگیم این داناست، این میشه اضافی. اما حالا همین رو سلبیش میکنیم، میگیم نادان. اما در خصوص خدا هیچ وقت صفاتش با لا نفی نمیشه، یک صفات دیگری را می آوریم، مثل سبحان، مثل منزه، مثل قدوس، مثل سلام. صفت سلام صفت جلال است. یعنی شما اینکه خدا غیر مسالم باشد و دشمن باشد با یک کسی، این رو از خدا با صفت سلامیت سلب میکنید. پس این هم روشن شد. حالا میگه از این ستا، یعنی صفت حقیقی، صفت اضافی، صفت سلبی، یک ترکیب درست میشه. صفت حقیقی، اضافی، سلبی، اینم میشه مورد چهار. بعد اینها رو خودش دو مرتبه به چهار دسته تقسیم میکنه. میخوام خدا رو بشناسید که یه وقت میگید بر خداشناسی برای ما حرف بزنه، اینا می خودتون توی چاه و چاله میندازید که دیگه در اومدنش سخته. حالا من انداختمتون دیگه، حالا باید بریم دیگه. خب که این آسونی نیست که آدم بیاد معرفت الله، حالا یه چهار تا کلمه بگو خدا رو اینطوری بشناسی. باید ذات خدا در واقع تجزیه و تحلیل بشه، ببینیم چی هست، کجا هست و ما چه نسبتی، یعنی چه اضافه ای با او پیدا میکنیم. حالا اون چهار تا از این قرار است: یا صفت حقیقی است با اضافه، مثل دانایی و دانا، یعنی دانایی که یک حالت است و یک صفت است به یک انسان نسبت میدهید و اون میشود دانا. و یا صفت حقیقی است با سلب، مثل نادانی و نادان. یا صفت سلبیه است با اضافه، مثل حسن نادان است. خب یا مجموع صفت حقیقی و اضافی و سلبی است، یعنی یه چیزی از اینا ترکیب شده. خب حالا برای اینکه شما از خستگی در بیاید و بعد من اونها رو توضیح بدم، اینجا یه چیز براتون بخونم که شاید خیلی ها خوندید، میدونید اینها، ولی تکرارش خودم هم خوندم براتون، ولی مناسبت با این بحثی که تا اینجا آمدیم داره. در کتاب انسان کامل یک مشکلاتی که میتواند کلیدی باشه حل شده، مشکلات آیات قرآن. یه آیه در قرآن هست راجع به ذوالقرنین که میگوید که حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرب فی عین حمئة و وجد عندها قوما. خب 86 کهف. این یکی از آیات مشکل قرآن که ترجمهش اینه که وقتی که ذوالقرنین رسید به جایی که خورشید غروب می کند، دید که خورشید در یک چشمه لجنزار گندیده فرو می رود و در همون جا هم یه مردمی زندگی می کند. صفحه 119 و 120 تو اسم ما یادتون نره، اینا برای توضیح اسم تا اینجایی که آمدیم این رو بخونم که کمی روشن‌تر بشید، فضا هم عوض بشه. بدان که هر چیز که در دنیا و آخرت موجود است در آدمی هم موجود است. و اینا اسم داره. خب در دنیا و آخرت هست، در آدمی هم هست و همش اسم داره. حالا بعضیش اون وقت حقیقی میشه، بعضیش ذاتی میشه، بعضیش قائم به ذات میشه، بعضیش جزئی از ذات میشه، اینها تقسیم میشه. و آدمی نسخه و نمودار، اینا رو حفظ کنید، دنیا و آخرت است. پس نسخه و نمودار خود خدا هم انسان. پس بی خود نگفته انی جاعل فی الارض خلیفه. ای درویش، روح انسانی را نسبت به آمدن و رفتن، این اضافه است، ببینید، نسبت به آمدن و رفتن، یعنی آمدن و رفتن اضافه می شود، نسبت پیدا می کند به روح انسان. پس می توانیم با یای نسبت بگوییم روح آمدنی روح رفتنی. نسبتش دقت کردید؟ ای درویش، روح انسانی را نسبت به آمدن و رفتن و نسبت به دانایی و نادانی احوال بسیار و اسامی بیشمار است. و اسامیش مثلا تاکید میکنه و اسامی بیشمار است. روح انسانی چون نزول میکند، خورشید کجا غروب میکرد؟ عین همه اتن، در یه چشمه گندیده، یعنی وجود انسان رو تشبیه میکند به یک چشمه لجنزار که خورشید در آن غروب میکنه، خورشید داره توش فرو میره. خب روح انسانی چون نزول میکند افول نور است و چون عروج میکند طلوع نور است. سلامون هیه حتی مطلع الفجر. ضمناً یواشکی داره سوره انا انزلنا رو هم به نحوی تفسیر میکنه. دقت بکنید، چون نزول افول نور است، نزول روح افول نور است، پس نزول روح انسانی شب باشد، لیلت القدر. خب و چون عروج طلوع نور است، پس عروج روح انسانی روز بود، حتی مطلع الفجر. و دیگران که در وقت نزول چیزها در روح انسانی مقدر است. حالا اون چیزها رو اگه شناختی میشه لیلة القدر، مقدر و قدر. خب و جمله پوشیده و ناپیداست، پس نزول روح انسانی شب قدر باشد که از آسمان میاد. و چون در وقت عروج هر چیز که در روح انسانی مقدر بودند و پوشیده و ناپیدا بودند آن جمله ظاهر شدن، اینا همه اسامی اند که ظاهر می شوند، اینا همه صفات هند و آشکارا گشتند، پس عروج روح انسانی روز قیامت بود. و چون افول نور در جسم است و عروج نور از جسم است، پس جسم آدمی هم مغرب و هم مشرق باشد. هم خورشید را میبیند، هم طلوع را میبیند، هم غروب را میبیند. یعنی این انسان اگر که از طلوع نور و غروبش در وجود خودش بهره گرفت، اون وقت نوری میشود که دیگه نه شرقی است نه غربی. نتیجه اون. و روح انسانی ذوالقرنین است. اینجاش خوب دقت بکن، چون چند خط دیگه باقی نمونده. و روح انسانی ذوالقرنین است، چون به در و دیوار میزند که خورشید رو پیدا بکنه در وجود خودش. یک شاخ وی نزول است و شاخ دیگر او عروج است. و این ذوالقرنین چون به مغرب رسید آفتاب را دید که در چشمه گرم غروب میکند. خب حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تقرب فی عین حمئة و وجد عندها قوما، مردمی را هم پیدا کرد. خب پس تا کجا آمدیم؟ بقیهش میمونه، هنوز توضیح داره که این چشمه گرم که خورشید درش فرو میره، این چشمه وجود انسانی است و اون نوری که در این جا میره اون وحی الهی است که بر او نازل می شود و او را گرما می بخشد تا اینکه این شب تاریک وجود او تبدیل بشود به طلوع و مطلع فجر و در اونجا چشماش باز میشه و دیگه راه رو می بینه و اون وقت عیسی از راه میرسه و میگه حالا در تو فوت میکنم و تو دوبال پیدا میکنی و حال پرواز کن. خب پس اینا همش به هم بسته، این که میگم هر پیامبری یه بخشی رو قرآن بهش داده که توی این تئاتر در واقع بازی بکنه که ما کل نمایشنامه رو بفهمیم. خب بعد بر اینجا بیفزایم که مرحوم پدر میگفتن که ذوالقرنین یعنی انسان. خب اینم همینجا میگه هر انسانی ذوالقرنین دو شاخ داره، یکی شاخ قوه غضب که دفع ضرر میکند و یکی شاخ قوه شهوت که جلب منفعت میکند. پس اون رو در کنار این بگذارید، اون وقت این بیان کامل میشه. بیان نصفی کامل نیست، بقیهش رو انشاءالله بعد خدمتون عرض خواهم کرد. پس این رو بگذارید توی اون ساختار تقسیم بندی رازی از اسم. خب برگردیم سر رازی. اما صفت حقیقی که آری از اضافه باشد، یعنی صفتی است که نمیتوان آن را نسبت داد، مثل این است که بگوییم موجود. اما موجود را چه کسی قبول دارد؟ کسی که بگوید که وجود خودش صفته، یعنی وجود صفته. پس اگر میگوییم که خدا وجود است، وجود مطلق است و وجودهای دیگر از او صادر شده است، وجودهای دیگر نسبت به خدا موجودند، دقت بکنید، و خدا وجود است، او وجود مطلق است، موجودات نسبت به وجود مطلق اضافه میشوند، یعنی وجود اضافی و نسبی پیدا میکنند. یا اینکه بگوییم واحد نزد کسی که بگوید وحدت صفت دوم است، یعنی اول وجود هست بعد واحد است، بعد خدا واحد است. حالا این واحد در وجود خدا مطلق است. اگر که شما گفتید اتوبوس یا شرکت واحد اتوبوس رانی، این واحد با اون متفاوت است. اینجا یکی بودن جزئی است و قائم به ذات است، اما خارج ذات است، چون یه تعدادی مثلا اتوبوس های ردیف رو شما کلمه واحد بهش میگذارید. یا مثل این که بگوییم زنده، زیرا حیات صفت حقیقی آری از نسبت ها و اضافات است، یعنی حیات چون از خدا گرفته شده است، این حیات و زنده بودن این صفت حقیقی است و این جدا شدنی نیست. درسته الان در جسم ماست، ولی جسم ما در واقع مزمحل می شود، ولی اون ذاتی که به اصطلاح حامل حیات جاودانه هست و الان در وجود ما هست، اون ماندگار می ماند و این ربطی هم نداره به اینکه ما اعتقاد داشته باشیم که هست یا نیست. اون کار خودشو می کنه، اون ماندگاری خودشو داره. مثلا شما، یه بارم مثال زدم براتون، بیایید و حتی دانشمندان مثلا دنیا رو جمع کنید و اونا رو بترسونید که اگه این که ما میگیم شما نگید، ما شما رو یا اعدام میکنیم یا زندان میکنیم، مثلا بازجویی که الان میکنن. خب و اینا رو جمع کنید و اینا بگن که بنزین از امروز دیگه این حالت اشتعال ازش سلب شده، یه دروغه. اگر این دانشمندا 1 میلیارد و 10 میلیارد و 100 میلیارد هم باشن، بنزین این حالت رو از دست نمیده. اگه همه علما و فلاسفه و حکما و فیزیکدانا و این زیست شناسا و اینا بگن که بشر همین جسمه و اصلا روح نداره و وقتی هم مرد دیگه هیچی باقی نیست، این اون حقیقت را از انسان سلب نمی کند. اون حقیقت اسمش چیه؟ حیات. اسمش حیات. حالا این حیات، انسانی که این حیات را دارد بهش میگوین حی. این میشود صفت داخل ذات، نخارج، و در واقع جزئی از ذات انسان هست حی بودن، چون انسان چیزهای دیگر هم داره، مثلا گرسنه شدنش مربوط به جسمشه. مثلا شما 3 روز 4 روز 5 روز هم چیز نخورید، روحتون هیچ آسیبی نمیبینه، چشمتون ضعیف میشه، نمیدونم استخوناتون پوک میشه، یه چیزای توی جسم حاصل میشه. پس این حیات میشود صفت حقیقی. و اما صفت اضافی محض، یعنی صفتی که اضافه است و یعنی نسبت داده شده. مثلا اگر گفتیم حیات معلوم، حیات معقول، حیات مبسوط، خب اینا رو اگر بگیم اون وقت این صفت معقول و معلوم و مبسوط و مسعود و اینها که به این حیات دادیم، اینا صفات اضافی هستن. چرا؟ برای اینکه این حیات میتواند این صفت رو از دست بده. که مثل الان ما همه طالب یک حیات معقولیم، یک حیات در واقع مسعودیم و سعادت داشته باشیم اینها، ولی به جهت حاکمیت جبابره و ستمگران و ظالمها این حیات از ما سلب شده. پس این نشان میدهد که این بخش از این صفت، این صفتش ها از ما سلب شده. حیات وجود داره ها، اون صفت حقیقیه، اون هستش، این صفتش سلب شده. این صفت رو میگوین صفت اضافی محض. خب اینم یکی دیگه. و اما صفت سلبی، بعد میگوید صفت سلبی محض، مثل این که بگوییم القدوس السلام. حالا این نسبت به خالق، اون که مثالاشو زدم دیگه توضیح نمیخواد. و اما صفت حقیقی با اضافه، مثل این که بگوییم عالم و قادر. یعنی این صفت حقیقی است و اضافه هم هست. نسبت به انسان، نسبت به خالق حقیقی است، نسبت به انسان اضافه میشه. زیرا علم یک صفت حقیقی است و به معلوم تعلق دارد. یعنی تا یه چیزی در ذهن ما، در وجود ما معلوم نگردد، ما عالم نسبت به اون مسئله نیستیم. زیرا علم یک صفت حقیقی است و به معلوم تعلق دارد. قدرت هم صفت حقیقی است و به مقدور تعلق دارد. مقدور میخواد، یعنی ابزاری میخواهد که این قدرت رو نشان بدهد. دوم، صفت حقیقی با سلبیت، مثل این که بگوییم قدیم ازلی. وقتی بگوییم قدیم و ازلی را به او نسبت بدهیم که خدا هست، یعنی اولیت را از خدا سلب کردیم. ازل یعنی چه؟ یعنی زمان بی آغاز. خب پس اول بودن را که بگیم خدا اوله، اول خب آغاز داره، یه جایی اون وقت قبلش نبوده خدا. پس ازلی صفت سلبی مطلق است و قدیم هم صفت حقیقی است، ازلی هم صفت حقیقی است، نسبت داده شده به خدا برای اینکه اولیت را از خدا سلب کند. و اون وقت اینجا میگوید زیرا قدیم ازلی موجودی است. این یکی از جاهایی است که رازی اشتباه کرده. قدیم ازلی وجود است نه موجود، چون موجود صفت حقیقی اضافی است و نیاز به وجود دارد تا موجود بشود. خب پس باید بگوید وجود. پس میگوییم زیرا قدیم ازلی وجودی است که اول ندارد. پس ازلی سلب کرده است اولیت را از ذات باری تعالی. حالا اسم انشالله کم کم معلوم میشه. وقتی بسم الله چیا رو باید در نظر داشته باشی و بگی بسم الله الرحمن الرحیم، ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، دیان الدین، جبار السماوات والارضین، نحمده علی آلائه و نشکره علی نعمائه و نتوکل علیه و نستهدیه و الصلاة و السلام علی النبی الامی المکی المدنی الرسول الامجد ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل عليه وصل على علي امير المؤمنين قائد القر المحجلين وصل على بنت رسولك فاطمه تقيه نقيه الزهراء وصل على الامامين الهمامين الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المنتظر اللهم صل عليهم جميعا
آمين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا
آمين.
اللهم اكشف عنا كروبنا
آمين.
اللهم اقض عنا ديوننا
آمين.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين
آمين.
اللهم اشف كل مريض
آمين.
اللهم سد فقرنا بغناك
آمين.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك
آمين.
اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبته